بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در شمول روایات زکات نقدین بود از برای پولهای اعتباری و اسکناس. در تقریب گذشته، آخرین تقریب بود، تقریب چهارم، عرض شد که ما روایاتی را داریم در میان روایات زکات نقدین که عنوان مال یا عنوان مال الصامت یا عنوان ثمن در اونها آمده است و موضوع زکات نقدین قرار گرفته است. و این عنوان، عنوان اعمی است، عنوان مطلقی است، شامل هر پول و هر نوع پول و ثمن خواهد شد، شرطی که متمحض در ثمنیت باشد، یعنی پول باشد، نه اینکه یک کالایی را در جایی ثمن قرار بدن، اتفاقا که از آن تعبیر می شود به مقایزه، بیع کالایی به کالای دیگر، اونجا اصلا بیع نیست، اون مقایزه است به اصطلاح. مقصود از ثمن همون عین المال و قیمت محض است، مالیت محض است. این موضوع قرار گرفته است در این روایات. ظاهر این روایات این است که این عنوان و موضوع حکم است به وجوب زکات، و این عنوان عام است، مطلق است، شامل هر نوع مالی که متمحض در ثمنیت باشد و شود، حتی اسکناس هم خواهد شد. بنابراین به اطلاق این روایات میشه عمل کرد. همچنین اون روایات دیگری که در ذیل اون روایات این ذکر کردیم دیروز، اونها هم باز مناسبه با این بود، چون امام در اونجا بفرماید بر اینکه زکات یک چهلوم است که ناظر به زکات نقدین است و همین مقدار را خداوند قرار داده است در اموال اغنیا، چون کافی است از برای فقرا، و اگر کافی نبود بیش از این قرار میداد، لزادهم و این اداکانت مثلا ولو لم یکفهم لزادهم، در صحیحه احول آمده بود. خب این اطلاق تمام شد فی نفسه. در مقابل این عرض شد ممکن است کسی ادعا کند که این اطلاق مقید است یا معارض است با برخی دیگر از روایات باب زکات نقدین که نفی می کند این مطلب را، و ظهور در این دارد که جنس طلا و نقره هم دخیل است در این حکم و قید جنسیت را هم اضافه می کند. این روایات ثمنیت را موضوع قرار می دهد، اون روایات جنسیت طلا و نقره را هم اضافه می کند، ولذا مقتضای قاعده مثلا تعارض است یا تقیید است که ما این سمن را باز قید بزنیم به مقتضای اون روایات، به خصوص سمن و پولی که از جنس طلا و نقره باشد، نه هر پول. در همون فتوای مشهور می شود. دو وجه برای این روایات معارض یا مقید میشه بیان کرد، دو بیان یا دو دسته از روایات. یک دسته اول روایاتی است که ظهور در دخالت و دخل عنوان درهم و دینار و ذهبیت و فضه بودن و ذهب بودن، جنس ذهب و فضه، جنس طلا و نقره است. اون روایاتی است که درش عنوان موضوع حکم به زکات نقدین درهم و دینار آمده است یا فضه و ذهب و فضه آمده است. اینها هم بر دو قسم است این روایات. برخی از این روایات فقط جنبه اثباتی را گفته است که فذهب و الفضه زکات و فدرهم و دینار زکات و اینها عرض کردیم که این چنین روایاتی حتی اون دسته ای که عنوان ذهب و فضه را موضوع قرار داده است چندان ظهوری ندارد در این که مقصود از این دخالت جنس ذهب و فضه است در این ولو به نحو جزء الموضوع در این حکم، بلکه اینها دلالت بر این دارد که در آنچه که پول بوده است که این پول ها درهم و دینار بوده است ذهب و فضه بوده است در اون زکات هست، اما حالا تمام الموضوعش پولیت اونها، ثمنیت اونها یا ذهب و فضه بودن اونها هم دخیله است. چون درهم و دینار معمولا جنبه پول بودنشون و ثمن بودنشون مخصوصا درهم غالب است در ذهن عرفی، خیلی ظهور نداره در اینکه شرط است ذهبیت و فضه بودن. این در این مورد گفته است، میشه همون مثبتین که عرض شد در مثبتین مفهوم که ندارد این و یک نفع نمی کند از چیز اوسعی از این، از اون اینکه موضوع اوسع باشد از درهم و دینار کالا، اونم کالای نقره و اخذ شده از جنس نقره بالخصوص. ظهوری هم در اینکه این نقره بودن و مثلا ذهب بودن دخیله است، این چنین ظهوری نیست، چون مورد موردی است که پول است و پول بودن در ذهن عرف هم محتمل است تمام الموضوع باشد. پس نه یه ظهور لفظی در نفی دارد و حصر دارد چون مفهوم ندارد، مثبته نفی اما ادار نمی کنه که اون موضوع اما موضوع باشه. یک ظهور اثباتی هم در این که این ذهبیت و فضویت دخیل باستی باشد به نحو مفهوم جزئی درست شود، اون هم ندارد. به نکته ای که گفته شد که این مفاهیم که این عناوین درهم و دینار در نزد عرف جنبه پولیتشون غالب است، چون غالب است لااقل از این که مجمل می شود، محتمل است دخیل باشد، محتمل از جنسیتش دخیل نباشه. ولذا مجرد روایاتی که درش بار شده است عنوان زکات بر ذهب و فضه یا در بر درهم و دینار، از اینا که مثبتن نمیتونیم نفی را استفاده کنیم از اون عنوان اعم. ولی دسته دیگری در این روایات هست که اون دسته دومه. بله مثبتین در مورد واحد هم باشن اگه انحلالی باشن قید نمیذاره، مگه مفهوم داشته باشه، یا مفهوم کلی یا مفهوم جزئی که به این دو بیان گفتیم این مفهوم رو نداره. ولی دسته دیگری در این روایات هست که این دسته مفهوم دارد، اون روایاتی که عنوان ذهب و فضه در سیاق حصر آمده است، گفته است انما الزکات و فی الدرهم و دینار که این روایات حاصل مفهوم داره دیگه، مفهوم حاصل دیگه نفی میکند. اینا بر دو قسمه، باز دو دسته. یه دسته اونهایی است که گفته است انما الزکات فی الذهب و فی الدرهم و دینار، مثل روایات جمیل بود یا اون صامت المنقوش بود، روایت دو تا روایت بود قبلا خوندیم، حصر کرده بود زکات را در درهم و دینار. وقتی کسی بگوید ظاهر این هست، یا در صامت المنقوش که همون مثلا رکاز بود، در رکاز و من رکاز قال از صامت المنقوش، سکه‌ای که فلزی که مسکوک درهم و دینار طلا و نقره‌ای که مسکوک است و منقوش است، خب این چون حصر دارد، حصر هم مفهوم داره، میگه یعنی غیر از درهم و دینار زکات ندارد، غیر از رکاز و صامت منقوش زکات ندارد به مقتضای مفهوم حصرش یا منطوقش، بعضی ها اصلا اطلاق منطوقی هم داشت. اینها نفی میکند زکات را، هم در غیر درهم و دیناری که جنس را دارد، جنس درهم و دینار دارد، ولی پول نیست. درهمیت و دیناری، حیثیت دوم را که در درهم و دینار است، در درهم و دینار دو تا حیثیت هست، یکی اینکه جنس نقره است و طلا، یکی اینکه پول است. اینکه وقتی میگوید انما زکات و درهم و دینار، معناش این است که در غیر درهم و دینار زکات نیست. حالا غیر درهم و دینار فرقش با درهم و دینار ممکنه از نظر انتفاع حیثیت اول باشه، ممکنه از نظر انتفاع حیثیت دوم باشه، یا انتفاع هر دو باشه. در همه ما ادای درهم و دینار نفع میکنند زکات رو، هم جنس دل طلا و نقره ای که پول نیست، مثل سبیکه، مثل حلی، مفهوم اون رو هم میگیرد، میگه در اون نیست، تبر، شمش، هم او رو نفع میکند زکات رو از او با این مفهوم، هم از پولی که درهم و دینار نیست، یعنی پولی که از جنس نقره نیست، از جنس طلا نیست، چون در مفهوم درهم و دینار جنس طلا و نقره هم در مفهوم لغویش اخذ شده است و تعریف شده است درش. خب بنابراین این انما که حصر است و حاصر است، هم نفع میکند زکات رو در جنس طلا و نقره ای که پول نیست، هم نفع میکند زکات را در پولی که از جنس طلا و نقره نیست، چون هر دوی اینا درهم و دینار نیستن. بنابراین این اطلاق حصر، اطلاق نفی نسبت به درهم و نسبت به پولی که اسکناس است و از جنس درهم و دینار نیست، ثمنی که ثمن هست، پول هست، مالیت محض دارد، ولی از جنس درهم و دینار نیست، مشمول این اطلاق حصر انما الزکات فی الدرهم و دینار میشه. یه دسته، این دسته از روایات حاصر روشن، پاسخش قابل دفع این دعوی، این وجود این چنین اطلاقی در این روایات، در حصر، مفهوم حصر این روایات. و اون این که این روایات هر دو ناظر به هر دو حیثیت درهم و دینار نیست، فقط ناظر به حیثیت اوله، و اون اینه که میخواد نفی کند زکات را و حصر کند زکات در طلا را در درهم و دینار. یعنی میخواد نفی کند زکات را از طلا و نقره‌ای، از جنسی که پول نیست، از این دو جنسی که پول نیست. چون در صدر و ذیل این روایات حاصره این آمده است، این روایتی گفته است انما زکات و فی درهم و دینار، در صدرش آمده است لیس فی تبر زکات و انما زکات و فی درهم و دینار. تبر همون شمشه، یا لیس فی سبیکت زکات و، همون روایت فی رکاز قال و قلت و من رکاز قال اذا لم يكن ركازا لم يكن فيه زكاه قال و من ركاز قلت المار منقوش. بعدش داره فاذا اردت ان لا تزكي فسبكه، ناظر به سبیکه است. یعنی روشن از رسان این روایات حاصره، حصر زکات در درهم و دینار، میخواد حصر را به اضافه اون جهت اول که پول بودنه و سکه معامله بودنه قرار بدهد و بگوید سکه معامله بودن لازمه، پول بودن لازمه، مجرد طلا بودن و نقره بودن کافی نیست. ولذا اگر سبیکه بود زکات نداره، ولذا اگر شمش بود زکات نداره، اگر حلی بود زکات نداره. ناظر به حصر به لحاظ حیثیت اول فقط، نه به لحاظ هر دو حیثیت، به قرینه این خصوصیتی که در این روایات یا در صدرشون، بعضی ها در ذیلشون آمده است. پس این دسته از حصر، روایات حاصر، مفهوم حصرش ناظر به نفی زکات از جنسه ای نیست که پول نیست، از دو جنس طلا و نقره ای که پول نیست، سبیکه است، تبر است، حلی است، شمش طلاست و همساله. و ناظر به این تیکه دوم نیست، اینجا اطلاقی در اینا نیست. به قرینه ذکر این دو تا خصوصیت و این در صدر یا در ذیل ذکر این کلمه لیس فی تبر زکات و انما زکات و فی درهم یا لیس فی سبیکه زکات و انما زکات فی مثلا الصامت المنقوش. دسته دومی در این روایات هست که اونها مفهوم حصرش روشن‌تر نسبت به جنس اون که میشه اون رو معارض قرار داد، اون روایاتی است که روایات حصر زکات در عناوین تسعه است. ما یه روایات حاصله داشتیم که زکات رو حصر میکرد در 9 عنوان، میگفت وضع النبی از زکات و از زکات علی تسعه اشیاء، که فقط در این 9 تاست، در ما ادای اونها نیست، که بیش از مفهوم هست، منطوق اصلا و عفا اما سوا ذلک. اون روایات خیلی شفاف و روشن داره مرزبندی میکنه، میگه در این 9 چیز زکات گذاشت پیغمبر و زکات هست، چون امام نقل میکنه و میگه در این 9 چیز زکات ثابت هست، در ما ادای این 9 چیز زکات نیست. وقت عناوین رو که میشمارد اولش ذهب و فضه است، عنوان جنس ذهب و فضه رو آورده اونجا. خب بعدم انعام مثلا ثلاثه از غلات اربعه است، و وضعه فی تسعه اشیاء و نفع و عفا اما سوا ذلک الذهب و الفضه. و بعد که اون 3 تا و 4 تا 7 تا ایدم 2 تا شد 9 تا، این 9 عنوان از تسعه همین 9 تا است. و عفا اما سوا ذلک، اینجا این اطلاق عفا که در بعضی ما از این روایات تصریح شده، بعضیش با یعنی با منطوق بیان شده، در بعضیش با مفهوم بیان شده، انما الزکات فی التسعه الاشیاء التسعه، هر دو هست، هم مفهومیش هست هم منطوقیش هست. این ما ادای این تسعه شامل اسکناس هم میشه دیگه، چون اسکناس هم گرچه پوله ولی بالاخره ذهب و فضه، هیچ کدوم از این عناوین تسعه برایش صادق نیست، نه اون هفتا نه این دوتا، چون در این روایات عنوان ذهب و فضه آمده است. وضع فی الذهب و الفضه و الانعام و مثلا غلات و عفا اما سوا ذلک، یعنی اما سوا الذهب و الفضه، حالا ما سوا ذلک پول باشه یا پول نباشه، سمن باشه یا سمن نباشه دیگه، اگر از این نقطه بیرون رفت هرچی هم باشه، پول هم باشه سمن هم باشه، مشموله مفهوم در حقیقت، مشمول معفو عنه، مشمول اون نفی زکات، منفی عنه زکات، نه موضوع اون علیه زکات، چون عنوان ذهب و فضه اینجا آمده است. پس این روایات اف و اما سوا ذلک یا نفی زکات در ما ادای تسعه، این میشه معارض با اون روایات این بیان دوم، یعنی این دسته نوع دوم روایات نافیه زکات از غیر جنس طلا و نقره، و اینجا چون عنوان ذهب و فضه آمده است دیگه مثل اون عنوان درهم و دینار نیست که بتونیم بگیم اون حصرش به لحاظ حیثیت پول بودنه، ما اونی که پول نیست از جنس این بخواد نفی کنه، نه نسبت به اونی که جنس نیست. اینجا چون ابتداعاً جنس آمده موضوع قرار گرفته، گفته فی الذهب و الفضه. این بیان که بهتر از بیان یعنی این دسته بهتر از اون دسته اوله برای ایقاع معارضه و در حقیقت منافات با اون اطلاقی که در روایات فی ثمنه زکات و فی المال صامت زکات فی المال زکات قرار دادیم استفاده کردیم، این روایات هم میشه ازش اینجوری پاسخ داد. اولا ممکنه کسی بگوید این عنوان ذهب و فضه گرچه در این روایات آمده است، ولی از آنجایی که مشخص بوده، مرکوز بوده، فسالم بوده عند العامه و الخاصه و روایات دیگر هم شاهد بر این هست، اینکه مقصود از ذهب و فضه همون درهم و دیناره در این روایات، چون از مسلمات فقه اسلامی است، چه عامه چه خاصه، که در ذهب و فضه ای که سبیکه است، ذهب و فضه ای که تبره است یعنی شمش طلاست و شمش نقره است، زکات نیست. و این ذهب و فضه کنایه از همون درهم و دیناره که در روایات کثیر دیگری گفته درهم دینار، هم روایات نصاب درهم و دینار، در ذیل همین روایات عفا هم هست، خیلی جاهاش وقتی بخواد نصاب را باید بیان کنه برای این تسعه باز درهم میاره، دینار میاره. هم در خود این روایات قرائنی هست در صدر و ذیلش که مقصود از ذهب و فضه جنس ذهب و فضه مطلقا نیست، بلکه مقصود از ذهب و فضه همون درهم و دیناره که در ذیل همین روایات بیان شده، برخی ها بعضی هم در روایات دیگه آمده. بعد این مرکوز بوده، مرتکز بوده، مفهوم بوده، مسلم بوده در ذهن عامه و خاصه همه. بنابراین این که ادعا بشه که مقصود از این ذهب و فضه درهم و دیناره در این روایات هم ادعای بعیدی نیست. پس وقتی میگه حصر کرد در ذهب و فضه، در این عناوین تسعه یکیش ذهب و دوتاش در ذهب و فضه است، یعنی درهم و دینار است، که درهم و دینار اون نکته‌ای که گفتیم باز اینجا میاد، در فهم عرفی و ذهن عرفی درهم و دینار جنبه حیثیت پول بودنش، مخصوصا درهم چون غالبه، این حیثیت غالبه، جنبه گرچه لفظ شامل غیر مثلا در جنس طلا و نقره که پوله نمیشه درهم و دینار، ولی اخذ این خیلی ظهور نداره در این که حالا این جنسیتش هم دخیله، عرف احتمال میده، احتمال معتدان بهی میده، احتمال غالبی میده، ارجحی میده که جنبه پولیتش تمام الموضوعه، ولی خب از لفظ نمیتونه اطلاق بفهمه تا یه دلیل دیگری مطلقی نباشه در بین. ولذا وقت مفهوم که درست میشه یا منطقی که داره که ما ادای اینها درش نیست، این مفهوم ره یا این منطق ره که شاید بیش از مفهوم هم باشه، در گفتیم در بعضی روایات تصریح هم بشه شده منطق هم قرار گرفته، بیش از این نمیشه ازش استفاده کرد که اونجایی که آنچه که مراد از درهم و دینار، از ذهب و فضه که همون درهم و دیناره، ما ادای اون درش زکات نیست، یعنی مفهومش هم یا منطقش هم یه اجمالی درش ایجاد میشه که آیا این یعنی ما ادای اونچه که پول است یا ما ادای اونچه که پول است و از جنس فضه و ذهب و طلا و نقره است. اینجا اون حالت ارتکاز ذهنی که به درهم و دینار به شکل پول بودن نگاه میشه، این موجب اجمال این دلالت حصر مفهومی میشه که هم در طرف منطق و اثبات وجوب مجمله که کدومی که موضوع این تمام الموضوع یا جزء الموضوع، عرف هر طور احتمال میده، بلکه این احتمالش رو ارجح میدونه، ولی خب نمیتونه استفاده کنه تا یه اطلاقی نداشته باشه. مفهومش هم همینجوره، نسبت به مفهومش هم باز همین اجمال درش پیش میاد و اون روایاتی که میاد تفسیر میکنه ذهب و فضه به درهم و دینار یا به مطلق ثمن، اون روایات در حقیقت مفسر مراد از ذهب و فضه میشه و یه نوع حکومت پیدا میکنه بر این روایات. چیز میگه مراد از ذهب و فضه درهم و دینار است، مراد از مثلا ذهب و فضه ثمن بودن است، اون روایاتی که ثمنیت رو درست میکنه. یه بیان. یه بیان دیگر این که خیلی، حالا اگر بگیم این اطلاق مفهوم تو این دسته از روایات درست شد یا منطوق بیش از مفهوم، ما ادا شامل مثلا اسکناس هم میشه، ما ادا چون ذهب نیست، فضه نیست، و ما ادای جنس هم حتی اگر پول باشه و ولی ذهب و فضه نباشه، سمن باشه، بازم مشمول به اطلاق مفهومه یا اطلاق منطوق بعضی از روایاتی که اون مفهوم درش تصریح شده گفته افا. ولی در این حال اون روایاتی که میگه فی سمنه زکاتون، این اخص از این مفهوم یا این منطوق، چون اخص او داره میگه در کل ما یکون و سمنه زکاتون، اون تسعه است، اون چون اخصه اون رو هم اضافه میکنه، چون اون بلسانه اینکه وضع زکاته، تا به همون تعبیری که گفتیم که انه میخواد بگه ها توسعه بده، میخواد بگه اینکه گفتیم ذهب و فضه، این اوسعه از ذهب و فضه است، کل ما یکون و سمنون سمنن، اون میشه در حقیقت مقید این اطلاق یا مقید این اطلاق مفهوم یا اطلاق منطوق، نه معارض، میشه مقید، چون اون داره میگه زکات نقدینی که یکی از اون اقسام تسع است در مطلق ما یکون و سمنن هست. بنابراین این اطلاق به این مقدار باز به درد نمیخوره که اون اطلاق روایات گذشته رو از کار بندازه، چون اون اطلاق در حکم اخصه، در حقیقت اطلاق خاصه، چون داره یکی از اون تسعه رو بیان میکنه که زکات نقدینه و موضوعش قرار داده مطلق اسمان، مطلق ما یکون و سمنن یا ما یکون و مالن مخزن. بنابراین میشه در حقیقت اخص، آیا به حکم اخص از نظر جمع عرفی بین این دو لسان در این روایات زکات. پس ما نه از روایات حصر زکات، زکات نقدین در درهم و دینار، انما از زکات و فی درهم و دینار، میتونیم یک مفهوم، یه اطلاق در مفهوم حصر بفهمیم که معارضه با اونه، و نه از روایات نفی زکات در معادای تسعه، از اون هم نمیتونیم بفهمیم، به جهتی که این روایات ما به حکم اخص از اون یا به حکم شارحه و حاکمه و ناظره و بخواد اون ذهب و فضه رو تفسیر کنه که مقصود از ذهب و فضه این معنای اوسع، کل ما یکون و سمنن، کل ما یکون و مالن سامتن، همونجوری که در روایات زراره آمده بود، صحیح زراره. پس این امر این بیان اول تمام نیست. یک بیان دومی هم هست برای معارضه، به اصطلاح ادعای وجود معارض با این اطلاقی که در روایات در تقریب چهارم در اون روایت به دست آوردیم، و این بیان دوم یا امر دوم اینه که ما یک دسته از روایات دیگری هم داریم در باب زکات نقدین که در اون روایات تصریح شده است، اون دیگه تصریحه که اگر مکلف مالک 190 درهم بود و مالک 19 دینار بود، مجموع این دوتا اگر از یک جنس بود نصاب داشت، زکات داشت، اگر درهمش مبدل میشد به دینار 190 درهم میشه مثلا 19 دینار، 19 دینار رو 19 دینار زکات داره، توی روایت آمده 10 دینار داره و 100 تا درهم داره، و اگه هر دو درهم بود یا هر دو دینار بود شد 20 یا 20 دینار یا 200 درهم، چون هر دیناری 10 درهم بود اون وقت زکات داشت. میپرسه از امام اینجا که اینجوری داره بازم زکات هست یا نیست؟ یا به تعبیری که در یکی از این دو روایات آمده که هل تو کسر و دنانیر علی دراهم و تو کسر و دراهم علی دنانیر املا، یعنی آیا وقتی میخواد حساب کنه حالا زکات داره یا نه، دینار و درهم رو هر داره یه چیز حساب کنه، یه جور اینا رو جمع و تکثیر کنه و حساب کنه پس باید زکات بده، یا نه هر کدوم مستقل حساب میشه، باید مستقل حساب بشه، جنسش باسته جنسش که لحاظ کنه، که جنسش لحاظ کنه ببینه 20 مثقال طلا دینار طلا نداره پس زکات طلا نداره، 200 درهم هم نداره پس زکات درهم نداره. روایات متعددی آمده است و تصریح کرده است که اگر این چنین بود اینجا زکات نداره مگر بخواد فرار از ربا کنه، ولی اون بحثیست در آینده خود مرحوم سید متعرضش خواهد شد. در این روایات اینجوری آمده که زکات نداره مگر هر کدام از این دو جنس مستقلن به نصاب برسه، نصاب خودش برسه. 20 دینار تا زکات دینار لازم باشه، 200 درهم تا زکات درهم، اما تلفیق کنه از دوتا زکات نداره. مگر به قصد فرار تبدیل کنه درهم رو به دینار، مثلا 200 درهم داشته 10 درهمش یا 100 درهمش برداره مبدل به 10 دینار کنه تو از زکات قبل از سر سال، به قصد فرار از زکات باشه، در برخی روایات آمده است که زکات داره اونجا، که البته به اینم فتوا ندادن، مشهور به همون صدر فتوا دادن مشهور متأخرین که به قصد فرار هم باشه باز زکات نداره. این دسته از روایات که در باب زکات آمده است، این را ممکنه کسی معارض قرار بده یا مقید اون اطلاقات قرار بده و بگوید بنابراین که معنای این است که پس بنابراین موضوع وجوب زکات پول نیست. اگر پول بود خب این دوتا هر دو پولن دیگه، هر دو پولن، به این مقدارم به قیمت بیش از 200 درهم هم قیمت دارن. اگر 190 درهم داشته باشه و مثلا 19 دینار، یا به اندازه 200 درهم قیمت دارن اگر 10 دینار داشته باشه و 100 درهم، خب پولن دیگه، هر دو پولن، پول رایج هم هستن، باستی زکات بده. از این که امام میگه زکات نداره و برای هر کدوم نصاب خودش واسه دیده بشه، پس معلوم میشه جنس این دوتا دخیله در این حکم و هر جنسی از حتی طلا و نقره، با اینکه هر دو پولن، حیثیت پولیت در هر دوشون هست، جنسش دخیله در این حکم، ولی تا نصاب اون جنس نباشه، نصاب خود اون جنس نباشه، زکات نداره. پس خود تعدد نصاب و اینکه این دوتا اگر جمع شد بازم زکات نداره، مگر در مورد فرار که بحث دیگری است، دلیل است بر این که موضوع این وجوب زکات نقدین، خود عنوان درهم و دینار بالحاظ جنسشه، نه فقط تمام الموضوع حیثیت پولیتشه. اگر این باشه این حیثیت مشترکه و یکیه، دوتا نیست در اینجا، ما حیثیت پولیت را اینجا دوتا نداریم، یکی داریم، هر دو پوله، پول رایج هم هستن، پس دیگه دو چیز نیست تا بگیم هر کدوم نصاب خودش باشه و تا نصاب خودش نباشه زکات نداره. این که امام فرموده تا نصاب خودش نباشه زکات نداره، پس معلوم میشد که پول بودن، وسیله مبادله بودن تمام الموضوع نیست، جزء الموضوعه، جزء دیگرش جنس طلا بودنه و جنس نقره بودنه، که چون جنس متعدده دوتا موضوع شده و چون برای هر جنسی یک نصاب خاص خودشه، هر کدوم باید نصاب خاص خودشه داشته باشه تا موضوع وجوب زکات تمام بشه، و اینجا چون نداره موضوع وجوب زکات تمام نیست و زکات نداره. بنابراین این دسته از روایات میشه معارض، میشه مقید، چون این دیگه صریحه گفته اینجا زکات نیست، مقید میشه، دلیل میشه برای این که ثمنیت و پول بودن تمام الموضوع نیست، قید میزنه اون روایتی که خوندیم در تقریب گذشته که ثمن موضوعه، مال صامت موضوعه، نه مال صامت به اضافه اینکه جنس نقره باشه یا جنس طلا و در هر جنسی هم نصاب خود اون جنس باشه، و الا زکات نداره. این روایات متعددی است و چند تاشم معتبره، یکی صحیحه زراره است، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده 199 درهم، یه درهم کمتر داره، 199 درهما و 19 دینارا ایزکیها؟ فقال لا، ليس عليه زکاه في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم او يتم، تا اینکه هر کدوم از این دوتا تمام بشه و برسه به نصاب خودش. دوتا نصابه، دوتا موضوعه. روایت دیگر، روایت معتبره اسحاق ابن عمار باز، قال سألت ابا ابراهیم امام کاظم عن رجل له ما اتو درهم و عشرت و دنانیر، علیه زکاتون؟ قال ان کان فر بها من الزکات فعلیه زکات. اگر برای فرار باشه، این اشاره کرده به اون تفسیری که گفتیم. قلت لم یفر بها، نه نمیخواد فرار کنه از زکات. ورث مئت درهم و عشرت دنانیر، ارث برد، ارث بهش رسید. نه اینکه داشت اینا رو، مثلا 200 درهم داشت، بعدش 100 تاش تبدیل کرد به 10 دینار تا قبل از سر سال تا زکات بهش نخوره. نه، ارث برد 10 دینار 100 درهم، یک سالم برش گذشت. قلت لم یفر بها ورث مئت درهم و عشرت دنانیر، قال لیس علیه زکاتون. قلت فلا تکسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم، قال لا. در محاسبه هر کدوم نصاب خودش داره، موضوع خودش داره، غیر از موضوع دیگری است. بنابراین از این روایات، از این دو روایت و شاید یکی دو روایت دیگه شبیه اینم باشه، البته یه روایت هم که قبلا خوندیم، روایت همون الدرهم و عین المال، صدرش گفتیم با اینا معارضش، و اون میگفت که اطلاق صدرش این بود یا ظاهر صدرش که داره، اگر جمع بشه که گفتیم اینها میشه قرینه، برای اینکه من اونجا هم مقصود از صدر که اجتمع عنده، یعنی هر کدام از دو جنس اجتمع و بلغ نصابه داشته باشه. بالاخره اونم بحثی بود که قبلا اشاره کردیم. از این دو روایت و امثال این دو روایت اگه باشه، این رو ما میتونه کسی شاهد بگیره و دلیل بگیره برای اینکه اون اطلاقی رو که ما در اون روایات به دست آوردیم، اون اطلاق باید قید بخوره و سمن بودن، پول بودن تمام الموضوع نیست. اگه تمام الموضوع بود که ظاهر اون روایات و اطلاق اون روایات این بود، اینجا چرا دو تا موضوع فرض کرده و برای هر موضوعی نصاب خاص خودش فرض کرده، با اینکه خود این دو تا یه پولن دیگه، پولن. اینم بیان دوم که بهتر از اون بیان اوله یا امر اوله برای رفع ایجاد مقید برای اون اطلاقاتی که در اون تقریب بیان کردیم. این مطلب هم قابل جوابه و قابل پاسخه. پاسخش اینه که اینجا درهم و دینار هر کدام برش در حقیقت نصاب خاصی قرار داده شده، مثلا بنابراین که نصاب درهم دینار غیر از نصاب درهمه، که حالا اینم محل بحث بود، قبلا گذشت. هر کدام نصاب خاصی قرار داده شده و دو موضوع لحاظ شده اینجا در این روایات. این درسته، دو تا موضوع لحاظ شده از این روایات. انقدر استفاده میشه که زکاتی که روی دینار هست، با اینکه دینار پوله، پول طلا، پول کالایی حقیقی از طلا، از جنس طلا، و زکاتی که بر درهم قرار داده شده، اینا دو تا موضوع هست. هر دو و جامع بین این دوتا موضوع نیست، چون اگر جامع موضوع بود پس یه موضوع بیشتر نداریم، این موضوع هم یه نصاب بیشتر نفرد داشت، پس یه زکات دیگه باز باشه. قطعا از این روایات این مقدار استفاده میشه که در اینجا دوتا موضوعه، یک موضوع نیست، یعنی جامع بین این دوتا موضوع نیست، موضوع وجوب زکات نیست، بلکه دینار که پول طلاییست یه موضوعه، ولی زا یه نصاب براش قرار داده شده. درهم که بازم اونم پوله، پول نقره ایست، اونم یه موضوعه و یه نصاب براش قرار داده شده. ولی این که اینا دوتا موضوعن، این دو موضوع چی هستن؟ طلای، پول طلایی و پول نقره ایست، یا این دو موضوع پول طلایی و مطلق پول است؟ پول طلایی و مطلق پول دیگر است. اینجوری این دو احتمال هست ثبوتن، چرا؟ اگر این دو تا اینجوری بود که دو تا موضوع بود، یکی خصوص پول طلایی، این نصاب خاص خودشو داره و تا به 20 نرسه زکات نداره، یکی ما ادای پول طلایی از مطلق پولها، پولهای دیگر، اینم موضوع دیگر بود که درهم اشاره به او بود، چون در باب درهم گفته شد که جنبه پولیتش غالبه، جنبه عین المال بودن در درهمه نه در طلا. طلا جنبه کالا بودن هم درش هست، شانسی در اون روایت اسحاق بن عمار میگفت عروزون از ذهب و از من العروز، یعنی کالاست، جنبه کالاییت در دینار هست، روایت اسحاق بن عمار درست هم هست، چون دینار جنسش طلا، جنس طلا مرغوبیت ذاتی خود طلا و استفاده کردن از اونها به عنوان کالا در زر و زیور و خیلی مسائل دیگر زیاده به خلاف درهم. خب از این روایت اینقدر استفاده میشه، تعدد موضوع استفاده میشه و تعدد نصاب مثلا این مقدار میتونه استفاده بشه. اما اینکه حالا این دو موضوع چی هست؟ خصوص پول طلایی و خصوص پول نقره‌ای، اگه این باشه بله میشه معارض با اون روایت. اما اگه این دو موضوع اینجوری باشه، یکی خصوص پول طلاییه چون طلا کالاییت درش لحاظ شده و لذا برش زکات خاص قرار داده شده و نصاب خاص، دومی هم مطلق پول غیر کالایی که محض در پول متمحض در پولیت باشه، جنبه کالایی درش هیچ نباشه، که چیه؟ درهمه، جنبه کالایی درش هیچی نباشه، فقط پول محض باشه، عین المال باشه، ثمن محض باشه، ثمنیتش و پولیتش تمام حسیتش باشه، مشترک نباشه با کالای خاص و نوع خاص جنس خاصی مثل طلا، مثل پول طلایی که هر دو حسیت درش هست. بنابراین شارع دو تا موضوع برای وجوب زکات نقدین داره، یه موضوع اون پولی که از جنس طلاست و طلا هم جنبه کالاییت درش ملحوظه و عروضیتش هم داره، از کلن از بین نرفته، پول محض نیست، او یه موضوع وجوب زکات نقدینه، نصاب خاص خودش هم داره. موضوع دیگر اون پولی که متمحض در پولیت کالاییت درش نیست دیگه، ملحوظ نیست، که درهم مصداقشه در اون زمان، اسکناس مصداقشه در این زمان. اگه دو موضوع اینجوری شد دیگه این روایات معارض با اون اطلاق نیست، چون اون اطلاق ناظر به موضوع دومه. اون روایات مطلقه‌ای که ما اصطلاح استناد بش کردیم میگفت که فی ثمن زکاتون، یعنی فی ما یکون مالا محزن، فی ما یکون عین المال قیمتا محزه، که اسمانه فقط، یعنی متمحض در پولیت باشه، این درش زکات هست. اون توسعه با این قابل جمعه، اون اطلاقی که در اون روایت هست با این روایات قابل جمعه و از این روایات استفاده نمیشه، غیر از اینکه ما دو تا عنوان، دو تا موضوع داریم، بله دو تا موضوع زکات نقدین داریم، یکی موضوع زکات نقدی که یعنی پولی که جنبه کالاییت و جنسیت و عروض بودن طلا هم درش هست و ملحوظ عرفا، این نصاب خاصی داره، موضوع خاصی. یکی دیگه هم پول محض، اون کالا، اون نقدی است که متمحض در مالیت و هیچ جنبه کالاییت درش نیست، اونم موضوع دیگری. این دو موضوع پیش این آقا جمع شده بود، اولیش نصاب نداشت، دومیش هم نصاب نداشت، ولذا زکات نداره. اولی زکات نداره چون اون موضوع خاصه خودشه و هر دو حیثیت در اون دخیله، بعد نصاب هم نرسیده. دومی هم نصاب نداره چون ثمن محضش هم که در آهمه باز برسه 200 تا، به 200 تا نرسیده، چون به 200 تا نرسیده زکات نداره، چون این ثمن محض هم نصاب داره، بایستی ثمن ماه و ثمن المحض بشه 200 تا، ماه و ثمن المحض 200 تا نیست و زکات نداره. بنابراین اطلاق روایات گذشته که گفته فی ثمن زکاتون، یعنی فی ما یکون و ثمنن محزن، چه در از جنس درهم باشه چه از جنس غیر درهم باشه، ولی ثمن محض باشه، کالاییت درش منظور نباشه، او اطلاق در سر جای خودش باقی میمونه، چون روایات این منافات با او نداره. بنابراین این استدلال هم، یعنی این روایات هم مقید اون اطلاقات نمیشه باشه. و صلی الله علی محمد.